سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیات 81 به بعد سوره آل عمران بودیم و در محضر جلد سوم المیزان. آیات شریف که در محضرشون هستیم: بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه قال اقررتم و اخذتم علی ذلکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. خب درباره این دعای شریف جلساتی دو سه جلسه گذشت و بحث میثاق به عنوان یکی از مباحث محوری این آیه شریف مطرح شد و انواع و اقسام میثاق که ذیل اون میثاق واحدی که رابطه انسان با خداست قرار گرفت، که هر میثاقی در ذیل این میثاق تعریف میشه که رابطه عبودیت و ربوبیت است. اگر میثاق بر رسالت است، اگر میثاق بر دین الهی است، اگر میثاق بر کتابهای نازل بر امت هاست و رسولان است، انبیا هست، اگر از انبیا نسبت به مردم است، اگر از انبیا نسبت به رسولان و اولو العزم است و هر میثاق دیگری که در آیه مطرح امکان مطرح شدنش در این آیه باشد، همه به لحاظ اون معنای واحد میثاق است که میثاق بر ربوبیت و عبودیت است که همه تحت او می گنجد و با هم تنافی ندارد. لذا میثاق های مختلفی که ذکر شده هیچ کدام در عرض دیگری نیست، بلکه همه اینها در طول همدیگر است که معید همدیگر هم هستند. این نکته مهمی است که باید تو نظام به اصطلاح هم قرآن و هم روایات خوب دیده بشه که نظام میثاق یه نظام واحد است، یه حقیقت واحد است. البته تجلیات و اطوار مختلفی دارد این میثاق، گاهی به صورت میثاق از مردم برای خدا، گاهی میثاق از انبیا و رسولان برای خدا، گاهی به عنوان میثاق از انبیا نسبت به مردم، از انبیا از مردم نسبت به انبیا و رسولان و انواع، یا نسبت به دین خدا، نسبت به کتابهای الهی، یا خود فروع دین و احکام دین، و هر کدام از اینها میثاقی است که از جانب خدای سبحان گرفته شده، ولی روح همه اینها تحت یک روح می گنجد که اون روح چیه؟ میثاق بر ربوبیت و عبودیت، که ربوبیت الهی و عبودیت بندگان است. این بس کلیتش با همین این حل میشه، منتها خب جزئیاتی دارد که گاهی میثاق میثاق ایمان است، گاهی میثاق نصرت است، گاهی میثاق اقرار است. هر کدام از اینها نوعی تجلی دارد که در اینجا فرمودن که هم میثاقی که گرفته شد نسبت به ایمان به رسولان و انبیاء سابق است و هم از سابقین نسبت به لاحق است، و همچنین میثاق نصرت است که میثاق نصرت یعنی زمین سازی انبیا و رسولان سابق نسبت به انبیا و رسولان لاحق که میان، و همچنین لاحقین نسبت به سابقین، که هم ایمان است هم نصرت است. نصرت زمین سازی است و اقدام است، فقط اقرار قلبی نیست، بلکه نصرت ظهور این میثاق است در نظام اجتماعی که از جمله اون زمین سازی میشه. اینم یه بحثی بود که گذشت. نکته بعدی این بودش که در پایان آیه فرمود که قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین. شهادت همیشه نسبت به غیر است، انسان نسبت به خودش شهادت نمیده، شهادت نسبت به غیر است. لذا از این ذیل آیه که فرمود فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، این نکته به دست میاد که از امتها به اصطلاح میثاق گرفتن و یا از انبیا، هر کدوم فرقی هم نمی کنه، فاشهدوا این شهادت گرفتن نسبت به انبیا نسبت به امتشون میشه، یا نسبت به امت نسبت به خودشون میشه که فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، که معکم رو هم عرض کردیم که این معیت، معیت اون ظهور صفت فعل الهی است و معیت تشریفی است، چون معیت گاهی معیت انذاری است، گاهی معیت معیت تشریفی است، گاهی معیت معیت تکوینی است. تو معیت تکوینی اون معیت الهی است با همه به اصطلاح موجودات که نه تشریف توشه نه انذار توشه، معیت تکوینی وجودی است. گاهی معیت معیت تشریفی است که ان الله مثلا مع الصابرین، این تشریفه و یک شرافتیه. گاهی در حقیقت معیت انذاری است که اگر در حقیقت کسانی دارن توطئه میکنند در شبها، خدا میفرماد اون معلذین یبیتون، با اون کسانی که در حقیقت بیتوته میکنن و مشغول توطئه هم هستن، خدا با اونها هم هست، یعنی حواسشون باشه که اونجا هم خلوت نیست و خدا ناظر است. این معیت انذاریه است که میترسانه. این معیت معیتی است که باید باعث ترس و انذار باشد. اینجا از سنخ در حقیقت معیت تشریفیه میتونه باشه که چون مقام مقام میثاق است و میتونه مقام معیت انذاریه باشد. چرا به لحاظ بعدش که فمن تولا بعد از ذلك، اگر کسی نقض بیعت بکند، نقض بیعت بکند، تولا بعد از ذلك فاولئک هم الفاسقون، که به لحاظ بعد میتونه معیت انذاریه باشد که این میثاق رو که از شما گرفت و این همه آیاتش رو آشکار کرد که انبیا و کتب الهی بودن، اگر در حقیقت پشت بکنید با وجود این میثاق ها و این همه بینات، اون وقت به صلاح اولائک هم الفاسقون. اگر به لحاظ بعد بگیریم میشه معیت انذاریه، اگر به لحاظ اون نصرت و ایمان بگیریم و میثاق بگیریم، معیت معیت تشریفیه است که هر دو رو میتونیم در حقیقت از اینجا استفاده کنیم. بله، این رو حالا مرحوم علامه نکته ای رو میفرمایند. میفرمایند که یه نکته در صفحه به اصطلاح در صفحه 334 کتاب ما، انتهای صفحه، انتها پایین ترین خط آخر صفحه 334، میفرماید از لطائفی که در این آیه واقع شده این است که ان المیثاق ماخوذ من النبیین للرسل ذکر شده. از اخذ الله، آیه این است، از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول. مرحوم علامه استفاده میکند چون رسالت بعد از نبوت هست، از انبیا برای رسولان پیمان گرفته شده، یعنی میثاق از انبیاست لرسول، چون رسول وظیفه اجتماعی داشتن، انبیا وظیفه اجتماعی نداشتن، انبیا وظیفهشون فردی بود اما رسول وظیفهشون اجتماعی بود، لذا چون رسول وظیفهشون اجتماعی بود از انبیا، ممکن اون نبی خود اون رسول هم نبی باشد، درسته؟ پس از خودش برای رسالتش هم میثاق گرفته شده، به غیر از اون که از انبیا، چون ما در روایت هم داریم که انبیا 124 هزار نفر هستن اما رسول چند تا هستن؟ 313 تا رسول داشتیم که اینها رسولان بودن که پیام داشتن برای مردم و مردم رو دعوت میکردن، لذا این 124 هزار نفر از اینها پیمان گرفته شد برای رسولانی که پیام اجتماعی داشتن و رسالت اجتماعی داشتن. علامه این رو استفاده میکنه. البته بعضی از مفسرین این بیان و این برداشت رو به اصطلاح جواب میدن و قبول نمیکنن، اما ظاهر این است که بیان بیان خوبی است و با توجه به روایات هم سازگاره که از انبیا برای رسول پیمان گرفتن، میتونه سازگار با همون روایات هم باشد. اینم یه نکته ای که تفاوت میثاق نبیین ثم جاءکم رسولون، این ثم هم دلالت بر تراخی دارد، یعنی تعبیر مرحوم علامه این است که اینجا وقتی ثم آمدش در صفحه 333 ظاهر قوله ثم جاءکم رسولون مصدقون لما معکم التراخی الزمانی به دلیل همون ثم، ای ان علی النبی السابق ان یؤمن و ینصر النبی اللاحق، که نبی سابق باید نبی لاحقی رو که میاد، چون تراخی ثم است، به دلیل ثم این تراخی باید سابقی لاحقی رو چیکار بکند؟ نصرت بکند و ایمان بیاره. بله، نه، میثاق حقیقت زمانی نیست اما این میثاق کلی وقتی میخواد ظهور و بروز پیدا بکنه تو زمان بروز و ظهورش پیدا میشود. ظهورش تو زمان چی میشه؟ که سابقین برای لاحقین ایمان بیارن و نصرت بکنن، این میثاق ظهورش این میشه، و الا اصل میثاق زمانی نیست و نظامش نظام رتبیه. خب خب دیگه داره نشون میده که ترتبی در کار، در طول، شاید هم به این عنوان با شاید هم به این عنوان باشد که رسالت‌های بعدی همیشه اکمل از رسالت‌های قبلی است و لذا از سابقین برای لاحقین به عنوانی که اون کامل‌تره پیمان می‌گرفتند تا در حقیقت کار بکنن ایمان و نصرت اونها رو داشته باشن. هرچند قبلا عرض کردیم که این میثاق دو طرفیه، هم از سابقین برای لاحقین است هم از لاحقین برای سابقین است. لاحقین آیندگان نسبت به گذشتگان چجوری این میثاق ایمانی و نصرت رو ایجاد میکنن، تصدیق اونها این در حقیقت میشه ایمان و نصرت اونها. سابقین برای لاحقین زمین سازی برای اونها. پس میتونه دو طرف باشد، اما این سمر اگر دلیل بر تراخی هم گرفتن، تراخیش به این معنا میشود که این لاحقین سابقین باید برای لاحقین زمین سازی بکنن، ایمان داشته باشن و زمین سازی بکنن. اون موقع شاید بعضی روایاتی که وارد شده، که حالا روایات رو در محضرش قرار میگیریم، که وارد شده همه اینها اشاره به دین ختمی است و رسالت پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد. به فرمایش مرحوم علامه، با اینکه آیه عام است دلالتش، اما سیاق خاصه، یعنی دلالت آیه مفهومش عامه، همه انبیا رو شامل می شود و رسولان رو، اما سیاق یعنی در اینجایی که قرار گرفته و جریان به اصطلاح نصارای نجران بود و یهود بود و جریان مقابلشون با پیغمبر بود و بعد جریان تثبیت جریان پیغمبر بود، سیاق این میشه که از همه آیاتی که کنار هم میذاریم سیاق خاصه و میتونه اختصاص داشته باشه به پیغمبر خاتم. پس سیاق یک در حقیقت بیانی دارد که همه آیات رو با هم ببینیم، آیات قبل رو با این آیات ببینیم، ولی مفهوم آیه خودش یک دلالتی دارد که عام است، همه انبیا و رسول رو شامل میشود. ببینید این که میگیم انبیا وظیفه اجتماعی ندارن به عنوان رسالت، اما این که هر فردی حتی اگر نبی نیست، حتی اگر رسول نیست، آیا وظیفه اجتماعی داره یا نداره؟ هر کسی وظیفه اجتماعی داره، اما یه موقع وظیفه اجتماعیش به عنوان رسالت از جانب خدای سبحانه است، این رسالت چی هستش؟ خاص است، یعنی دینی رو آورده، یک بشارت خاصی رو آورده. اما انبیا اینو ندارن، نه این که وظیفه اجتماعی ندارن، یعنی همین که انبیا تصدیق میکنن خودشون رسول رو با همه اون ارتباطی که دارن و زمین سازی میکنن رسول برای آمدن رسول و تصدیق اونها و نصرت اونها و همچنین مردم رو به اونها سوق میدن، اما این آیا یه وظیفه ایست مثل رسالت؟ میگه نه، رسالت نیست، رسول با نبی تفاوتش اینه. اما آیا هر فردی این وظیفه اجتماعی رو دارد به عنوان یه فرد ایمانی؟ البته این وظیفه رو دارد، از دوش هیچ کسی، انبیا بالاتر از مردم عادی و مؤمنان محض هم این وظیفه رو به عهده دارن، چون اینها انباع شدن، نبی کسی است که انباع شده، اخبار شده، در حقیقت وحی بر او میشود، اما رسول کسی است که علاوه بر این انباء و وحی که میشه ابلاغ او رو هم و اون وحی رو هم برای مردم به عهده دارد. بله. خب بعد میفرماید که این دو سه تا نکته در تطبیق رو ببینید. یه نکته این است که این میثاق به امروز ما چه اثری دارد. این که خدای سبحان در اینجا بیان میکند یه تاریخی رو داره ذکر میکند که ما میثاق گرفتیم و این میثاق در حقیقت این گونه است که مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه. در روایات وارد شده که این میثاق ادامه پیدا میکند تا وصایت. اگر میثاق ادامه پیدا میکند تا وصایت، یعنی فقط مربوط به نبوت و رسالت نیست و اینجا نماد اصلیش نبوت و رسالت است و به وصایت ادامه پیدا میکند، معلوم میشه به امروز ما هم که مبتلای به امر وصایت هستیم و در زمان وصی هستیم، به امروز ما هم چی میشه؟ مرتبط میشود. پس آیه ما هم مخاطبش هستیم. تخاطب آیه با ما چگونه میشه؟ که ما نسبت به جریان وصایت همین لتؤمنن به و لتنصرنه باید چی بشه؟ باید محقق بشه. نسبت به اوصیاء سابق و ادیان سابق ایمان و نسبت به وصی لاحق نصرت، که اگر این باشد این آیه شامل حال ما هم میشه و خطابش به ما هم هست که این نگاه باعث میشه آیه تاریخی فقط لحاظ نمیشه، فقط در دایره معارف ما قرار نمیگیره که ذهن ما رو به عنوان معرفت مشغول بکنه، بلکه در دایره عمل ما هم قرار میگیره که ما هم امروز وظیفمون رو باید بدونیم نسبت به وسیعی که امروز در محضر او هستیم و امروز حاکم بر ما هستش نسبت به او چی داریم؟ این میثاق رو داریم که باید هم ایمان به سابقین داشته باشیم، هم نصرت نسبت به لاحق داشته باشیم. این نصرت به لاحق اون وقت میشه چی؟ همین انتظار و منتظر بودن و امر فرج و انتظار رو توسعه دادن به عنوان یک ولی و وصی که در حقیقت چی هستش؟ امروز ما منتظرش هستیم و او منتظر است. با این نگاه امر امروز ما رو هم بیشتر آشکار میکند. اینم یه نکته که مسئله رو از تاریخی بودن، یعنی ذهنمون رو ببریم نسبت به دیگران که اونها میثاق دارن و بعد میگیم که اقررتم و اخذتم علی ذلکم اسری، همش اونها رو تصور بکنیم. آیا این اقرار میکنید؟ آیا این پیمان رو قبول میکنید؟ بعد اونها بگن اقررنا. نه، ما داریم میگیم اقررنا، همه داریم میگیم که قالو، همه گفتن که چی؟ اقررنا. قال فشهدو، اگر گفتیم اقررنا، قال فشهدو انی معکما و انا معکم من الشاهدین، یعنی خدا بر این میثاق الان بر ما شاهد است و شاهد بر ماست که اگر اونم معکم، یعنی شما شاهدید، من هم شاهدم. خدای سبحان تشریف قرار داده، خودش رو در مرتبه فعل خودش آشکار کرده، ظهورش رو قرار داده که انا معکم من الشاهدین، منم در مرتبه شما از شهدا هستم. که خب شاهدین، شاهدان اعمال که قبلا هم بیان شد، همه در قد آیات قرآن آمده که در رأس همه شهدا کیا هستن؟ در رأس همه شهدا انبیا هستند و پیغمبر خاتم بر همه انبیا هستش. البته خدای سبحان شاهد مطلق هستش، اما وقتی شهدا رو میشمرن میبینید که شاهدان، این شاهدان اعمال رو از به اصطلاح دست و پا و اعضا و جوارح انسان شهادت میدن، تا زمین و زمان شهادت میدن، تا ملائکه الهی شهادت میدن، تا قرآن کریم شهادت میدهد، تا انبیاء الهی شهادت میدن، تا خدای سبحان خودش شاهده بر کل است. و بعضی مؤمنان هم نسبت به بعضی دیگری شهادت دارن. بله بله دیگه، داره تو سیاق نفی ربوبیت حضرت مسیح و اثبات رسالت پیغمبر اکرم، یعنی نفی ربوبیت او و تصدیق رسالت است که این اقرار و میثاق هم نفی اون ربوبیت رو، اون رب بودن رو نسبت به اونها دارد، هم از طرف دیگری قبول بشارتی است که مسیح به پیغمبر اکرم داده و اون تصدیق اون بشارت است و نصرت پیغمبر است. که چرا نصرت نمی‌کنه؟ با اینکه این بشارت براشون بوده، چرا پیمان رو میشکنن؟ این شکستن پیمان هم نسبت به ربوبیت مسیح هست که چرا او رو رب قرار دادن، هم نسبت به عدم قبول پیغمبر اکرم هست که در بشارتهای اونا آمده بوده، هر دو رو شامل میشه. خب در صفحه بحث روایی که وارد بشیم در اینجا، چون روایت مربوط به این آیات رو بخونیم بعد آیه بعدی، میفرماید که فی المجمع صفحه 337، فی المجمع ان امیر مؤمنان علیه السلام ان الله اخذ المیثاق علی الانبیاء قبل نبینا که ان یخبروا اممهم بمبعثه و نعته و یبشروهم بهی و یعمروهم تسلیقه، که از اول، اولین نبی که آمده تا آخرین نبی، همشون کارشون، یکی از کارها و وظایفشون که اصل کار و وظیفشون بوده چی بوده؟ ان یخبروا اممهم به مبعثهی و نعتهی، صفات این پیغمبر رو و مبعثهی و بعثت این پیغمبر رو یادآور بشن. یعنی نشون داده میشه هدف از همه آمدن انبیا و ادیانی که رسول و انبیا آوردن، هدف همه چی بوده؟ زمین سازی، مقدم سازی برای نبوت نبی ختمی بوده، مبعث نبی ختمی بوده. اگر یخبرو، یخبرو یعنی چی؟ یعنی اون فصل اخیرشون، اون نگاه افق دیدشون رو کجا قرار بدن؟ پیغمبر اکرم. وقت میدونید با این نگاه چه بحثی جالب میشه؟ جالبی میشه اگر همه اونها در انتظار این نبی باشن، جزء امت این نبی محسوب میشن. لذا در قیامت پیغمبر اکرم شفیع همه امت هاست و همه انبیاء امت ها. و اگر میگیم پیغمبر شهیده بر شهداست که شهدا انبیاء
به اصطلاح امت ها هستن، اون وقت با این درست میشه رابطه برقراره، چون اینا از ابتدا اخبار شدن به اینها، منتظر این بودن، اخبار شدن به او، خبردارند، دنبال این هستن، منتظرن. این منتظر بودن و طلب، سلام علیکم ورحمت الله، این طلب اثری رو ایجاد میکند که همه امتهای انبیاء گذشته رو هم داخل در امت نبی ختمی میکند به واسطه نبیشون، با واسطه نبیشون منتظر قرار میده، چون نبیشون اخبار به اونها میکند به واسطه نبیشون در حقیقت چی میشه. لذا در قیامت دارد که امتها سراغ انبیاشون میرن و بعد انبیا اونها رو، امتها رو میبرن سراغ نبی بعدی و امت نبی بعدی، نبی تا همه با هم به سراغ نبی ختمی میان و اونجاست که پیغمبر در مثلا محضر الهی سر به سجده میگذارد و شفاعت همه امتها رو میکند که اونجا دارد که فترزا، اینقدر در حقیقت به تو داده میشود تا راضی بشوی، که همون شفاعت همه امم است، چون رسول همه امم است، چون منتظر همه امم است. او وقت به همین نسبت، نسبت به امر وصایته، یعنی همین مسئله رو تا مسئله وصایت خاتم و اوصیا که میشه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، این نسبت ادامه پیدا کرده، این نسبت اخباری به پیغمبر میگن، چون پیغمبر حقیقت واحده است که اوصیاش هم در دایره خودش قرار میگیره. ببینید، میخوام عرض بکنم که مسئله رو با تکلیف خودمون همراه بکنیم، یعنی فقط نگاه تاریخی، مثل که ما نشستیم اینجا آیات رو میخونیم برای دیگران، انگار دارین آیات تکلیف تعیین میکنه، نه، آیات داره بر ما هم تکلیف تعیین میکنه. همین مسئله رو با این نگاه، نگاه ما رو به امتهای دیگه به خصوص در گذشته چگونه قرار میده، اونها رو همه رو با این نگاه امت نبی ختمی میبینیم که اونها منتظر این نبی بودند در دوران گذشته. خب چقدر رابطه انسان و محبت انسان به اون نبی و امتش متفاوت میشه تا وقتی گسسته و بی رابطه ببینی؟ بعد با این نگاه ببینید چقدر رابطه زیبا میشه. دونستم عرضو برسونم. ببینید نگاه باید تغییر بکنه، اون وحدت در نگاه باید چی بشه؟ حاکم بشه با این نگاه. البته وقتی کسی وظیفه‌شو درست انجام نداد، وقتی پیغمبر خاتم آمد و او تأسی کرد، قبول نکرد، اسیان کرد و نپذیرفت، او از امت عیسی هم خارج شده. اگر با علم بوده و قصور نداشته، او از امت عیسی هم خارج شده. اینجور نیستش که. لذا عیسی علیه السلام که میاد در زمان به صلاح ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اولین کارش این است که نصارا رو در حقیقت چکار بکند؟ نصارا رو تسلیم بکند نسبت به حضرت، همون بشارتی رو که داده محقق بکند. اون نصرت همینه، یعنی اگر در رجعت همه انبیا بر میگردن، کار همه انبیا در رجعت چیه؟ امتهاشون رو متصل کنن به امیر مؤمنان علیه السلام. در روایت دارد که در اونجا پرچم دست کیه؟ بله، دنبال همین آیه هم هست. پرچم دست کیه؟ دست امیر المؤمنان. یعنی پیغمبر پرچم رایت رسول خدا در دست امیر المؤمنان است و همه انبیا پشت این رایت قرار میگیرن. چقدر زیباست. همین چیزی که در اینجا میگه این میثاق رابطه برقرار میکند، همه رو امت ختمی میکند، هست روایتش. بله، هست روایتش که در اینجا در حقیقت میفرماید که بله، این روایتش هایی و از اخذ الله میثاق النبیین، چون قبلش داره که اخذ میثاق الانبیا بالایمان و نصرت لنا و ذالک قوله عز و جل و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم تا آخر، یعنی لتؤمنن به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و لتنصرن وصیه و سینصرونه جمیعاً، وصیش رو نصرت بکنن. پس ایمان به پیغمبر، نصرت نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام، و سینصرونه جمیعا و ان الله اخذ میثاقی مع میثاق پیغمبر اکرم به نصره بعضنا لبعضن، فقط نصرتو در حقیقت پیغمبر رو و جاهدتو بین یدی و قتلتو عدوهو امیر مؤمنان علیه السلام و وفیتو لله به ما اخذ علیه من المیثاق و العهد و النصره برای پیغمبر، ولم ينصرني احد من انبياء الله ورسله وذلك لما قبضهم الله الي، اونها قبل از اینکه من بیام از دنیا رفتن، لذا موفق به نصرت نشدن. اما وسوف ينصرونني ويكون لي ما بين مشرقها الى مغربها، که در زمان در حقیقت رجعت می شود. فلیبعثن الله احیاء من آدم الی خاتم، از آدم تا خاتم همه بعث می شوند و زنده می شوند. کل نبی مرسل یضربون بین یدی بالسیفه، همه جلو روی من به مقاتله. میگیم جلو روی یعنی تحت این پرچم، تحت این پرچم، بله. به سیفه ها مل انبات و الاحیا و سقلین جمیعا، که در حقیقت اینها سرها رو میپرونند که انبات و احیا و سقلین. فیا عجبا و کیف لا عجب من انبات یبعثهم الله احیا یلبون زمرتن زمرتن به تلبیه لبیک لبیک یا دائی الله قد تخللوا بسكك الكوفه، که در مغازه‌های کوفه و بازار کوفه اینها همه اونجا در حقیقت انبیا مبعوث شدن، لبه‌ای که به پیغمبر میگن و همینجور ادامه داره که قد شهروا سیوفهم علی عواتقهم، همه در حقیقت شمشیرهاشون رو بر دوششون آماده گذاشتن. لیضربون بها هم الکفره و جبابرتهم و اتباعهم، که این بحث حالا رجعتی که از بحث‌های در حقیقت خیلی مهمه که با جای خودش دست شما درد نکنه، با جای خودش انجام بشه. این خب یک روایت بود که از این روایت وحدت ارتباط امت ها با هم دیگه خوب به دست میاد، که تعبیر این است که یبشروهم بهی و یعمروهم به تصدیقه، این که قبل نبی از همه انبیا میثاق گرفته شده به مبعثی و نعتی و یبشروهم، همه انبیا بشارت داده شده بهی به پیغمبر، بشارت میدن به پیغمبر، و یعمروهم به تصدیق، همشون امر شدن به تصدیق پیغمبر اکرم. این امر شدن یه امر ظاهری نیست، بلکه یه امر حقیقی و واقعی است که همه اونها افق دینشون رو تجلی دین پیغمبر میدیدن، ظهوری از دین پیغمبر می دیدن، مثل اینکه خودشون رو مبلغ دین پیغمبر در اون رتبه‌ای که در اون زمان بوده می دیدن. لذا همه اونا شأن پیغمبرن و ظهورات پیغمبرن و پیغمبر شاهد بر همه اونهاست. اینم رابطه، رابطه حقیقی است، یه رابطه اعتباریه نیست. اون وقت چقدر خدای سبحان به ما کرامت کرده که ما رو در زمانی قرار داده که خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودش در حقیقت مستقیم دین رو برای ما آورده، نه با واسطه انبیا که مجرای خاص شده باشن. این خودش یک نعمت عظیمه. یعنی اگر انبیا جزء امتهای پیغمبر محسوب میشن به لحاظ اینکه پیغمبر اونها رو در حقیقت شاهد بر اونهاست، پیغمبر شاهد بر ما هم هست. چون میگیم که لقد جئنا من کل امتن و کیف ازا جئنا من بکل امت، بله، من کل امت، من کل امت به شهیده. هر امتی یه شهیدی دارد که نبیشونه، درسته؟ پس پیغمبر آیا شهید ما هست یا نیست؟ به عنوان شاهد هست، چون هر امتی شهیده و در دنبالش. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، تو بر اون شهدا هم شاهدی. یعنی انبیا شاهدانشون امتشون هستن و پیغمبر شاهد بر انبیاست، پیغمبر شاهد بر ما هم هست. حالا این دو تا رو کنار هم بگذارید، پیغمبر اکرم شاهد بر انبیاست، پیغمبر اکرم شاهد بر ماست. چقدر این مقام عالی است و خدای سبحان استعداد عظیمی به این امت داده. انبیاء دیگه شاهد بر ما نیستن به عنوان شاهدان ما، چون اونها خاصن، تجلی خاصن، امتهاشون خاص بودن، تجلی اینجا تجلی تام است، تجلی تام است. لذا وقتی پیغمبر اکرم شاهد بر ماست، یعنی تجلی تام استعداد این مرتبه در این امت قرار داده شده است. این استعداد در این امت قرار داده شده است، همچنان که اون استعداد و فعلیت در انبیا نسبت به پیغمبر قرار داده شده بوده، در ما این استعدادش قرار داده شده است. یعنی این ظهور جامعیت، این استعدادم در امتش قرار داده شده است. این خیلی کار رو در حقیقت زیبا میکنه و شرافت رو. یعنی اینجوری نیستش که اتفاقی ما در اینجا به دنیا آمده باشیم بگیم عجب اتفاقا ما در زمان پیغمبر به دنیا آمدیم، در زمان حضرت موسی به دنیا نیامدیم. تمام اینها با حساب کتاب است، و اگر کسی در این دوره به دنیا میاد، یعنی استعداد این دوره رو دارد. اگر کسی در اون دوره به دنیا میاد، یعنی استعداد اون دوره رو دارد. اگر این با حساب و کتاب باشد، نه مثل کارهای ما بی حساب و کتاب، اون موقع نشون میده چقدر خدای سبحان استعداد در وجود ما قرار داده و ما چه کار داریم میکنیم و چه استفاده میکنیم. خب این روایت شریف، بله بلندتر بگید که منم بشنوم، حالا دوستان دیگه جای خودش. بله بله دیگه، خود دین پیغمبر اکرم در مرتبه بلوغ تام بشه، منتها فعلیت تام، فعلیتش در مرتبه مثلا وصی آخرینه، و الا در مرتبه وصی آخرین دین تغییر نمی کند. دعوت دین تغییر نه، یه امتن همه، اما اونجا فعلیت تغییر میکند. یعنی چی؟ یعنی استعدادها به فعلیت میرسه، اونم استعداد عام. چون یه موقع در زمان پیغمبر، پیغمبر حضرات معصومین بعضی از اصحاب ویژه مثل سلمان به اون فعلیت تام رسیدن، اما در زمان ظهور این فعلیت عمومیت پیدا میکند. تفاوتش این است که در زمان ظهور این فعلیت چی میشه؟ عمومیت پیدا میکنه، نه که چیز جدیدی آورده بشه. بله این که میفرمان بعضی از آیات قرآن مربوط است به اقوام متعمقون فی آخر الزمان، مثل مثلا اواخر سوره هشت یا اوایل سوره حدید یا قل هو الله احد که مثلا در بعضی روایات ذکر شده، نه سابقین این رو نمیفهمیدن، فقط لاحقین این رو میفهمن. مقصود این است که تو سابقین عده کمی با اینها محجور بودن، اما تو لاحقین عده بیشتری امت در حقیقت مثل مخاطبه به این آیه میشن و این شعور و ادراک براشون محقق میشود. خب این روایت اول بود. در روایت دوم میفرماید که این رو دارالمنصور، یعنی سند عامی است، از امیر مؤمنان نقل میکند. قال لم یبعث الله نبیا آدم فمن بعده الا اخذ علیه العهد فی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. از همه انبیا، از آدم و بعد از آدم پیمان گرفته شده. چه پیمانی؟ همین آیه رو داره میفرماید که اگر لئن بعثه و هو حی لیؤمنن بهی و لینصرن، که اگر او بود و پیغمبر مبعوث شد حتما به او ایمان بیاره و نصرتش بکنه. این یعنی ادراک به پیغمبر، یعنی شعور به پیغمبر، یعنی باور به پیغمبر. اگر یادتون باشه جریان، حالا وسط تو پرانتزه، وقتی که یوسف سلام الله علیه به قدرت رسید، علی نبینا و علی و علیه السلام به قدرت رسید و اون جریانات پیش آمد و اینا، و زلیخا به اون وضع سخت و بیچارگی رسید، یه روز سر راه یوسف قرار گرفت. وقتی سر راه یوسف قرار گرفت، اونجا دارد که یوسف ازش پرسید چی باعث شد که تو با اون عزت و جاهد اینجور در حقیقت ذلیل و مثلا بیچاره بشی؟ گفت اون زیبایی تو، گفت زیبایی تو منو به این روز انداخت. گو خب اگر بشنوی که به اصطلاح کسی خواهد آمد در آخر الزمان که او از من در حقیقت بالاتر و بهتر است، چه میکنی؟ گفت باور کردم و به او ایمان آوردم. گفت از کجا ندیدی؟ گفت تا گفتی محبتش دیدم به دلم افتاد و اون رو در حقیقت. اونجا دارد که خدای سبحان خطاب کرد به یوسف که یوسف، زلیخا چون ایمان آورد و قبول کرد و محبت پیدا کرد به پیغمبر خاتم، حالا از این به بعد تو باید بیافتی دنبالش. حالا از این به بعد، حالا این لفظ منه، از این بعد تو باید بیافتی دنبالش. در مثلا نقل است که از اونجا بود که مثلا قضای الهی و سنت قدر الهی بر این تعلق گرفت که حالا زلیخا بشه همسر یوسف نبی. با این نگاه، با هم، یعنی این ایمان و محبت ساده نیست که در انبیا وجود داشته. اون نبوت انبیا اساس میثاقش با این نگاه بوده که خودشون رو شأن اون نبی ختمی میدن. اینا تعارفات نیست، اینا یه شجره واحد است این نبوت، که اون شجره واحد که حقیقت نبوت هستش، وجود تامش میشه پیغمبر اکرم. اینا ثمرات و شاخه ها و ساقه های اون شجره است و این رو میدیدن، و هر ساقه و شاخه هر چقدر به این تنه محکمتر به صلا مرتبط بود، اون نبوتش و رسالتش عظیمتر بود، بهرش بیشتر بود. لذا رسول اولوالعزم ارتباط قوی تری داشتن با این نگاه، و رسول در قد بله روایت ایشون خلاصه میگم ما پرانتز آوردیم، شما پرانتز رو با این نگاه اصلش میکنید دیگه. خیلی خلاصه محبتش گل کرده. میگه که انا ابی عبدالله اسم قال استعذن از زلیخا علی یوسف. این استعذنت حالا آیا وارد شد بر خلاصه یوسف در مثلا قصرش؟ که کمتر وارد شده، بلکه میگن چی هستش؟ در سر راهش قرار گرفت، که روایت هم هست. الا ان قال لها یا زلیخا ما الذی دعاک الی ما کان، چی باعث شد که این حالت رو پیدا بکنی؟ قالت حسن و وجهک، اون زیبایی روی تو یا یوسف. فقال کیف لو رأیت نبیا یقال له محمد صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد یکونو فی آخر الزمان احسن منی وجهن و احسن منی خلقن و اسمح منی کفن. این در حقیقت قالت صدقت، راست میگی. قال و کیف علمت انی صدقتو، از کجا فهمیدی؟ من که فقط گفتم که. قال و کیف علمت انی صدقتو، قالت لانک حين ذکرته وقع حبه فی قلبی، تا تو گفتی دیدم محبتش به دلم افتاد، دیدم راست میگی تو این مسئله. فاوحل عز وجل الی یوسف، حالا اینجا خدا وحی کرد به یوسف، انها قد صدقت، راست میگه، و قد احببتها لحبها، من هم حالا خدا میفرماد احببتها لحبها، چون در حقیقت این پیغمبر رو دوست، حالا من هم این خانوم رو دوست دارم. فامره الله تبارک و تعالی ان تزوجها، حالا از دیگه امر شد که حالا تو بیافت دنبالش، برو خواستگاری. بله اینم حالا آقای صالح بالاخره این لبخندش و کیفش با این روایت بالاخره بله به مرادش رسید. بله در چی؟ حالا این رو بیانش رو میکنیم که چرا نسبت به سابقین سلس و نسبت به مثلا لاحقین قلیلون من الاخرین. حالا اینو انشالله یه وقتی، چون الان خودش یه بحث مقدماتی داره، باشه انشالله. در روایت میفرماید که لم یبعث الله نبیا آدم فمن بعده الا اخذ علیه العهد، در رابطه پیغمبر که لئن بعثه و حی لیؤمنن به و لینصرن و یأمره فیأخذ العهد علی قومه. و اون نبی هم ببینید چقدر زیباست، از خود اون نبی و رسول پیمان گرفته شده و ازش پیمان گرفته شده که این عهد و پیمان رو از امتهاشون هم بگیرن، یعنی این عهد و پیمان باید سرایت بکنه تا کجا؟ تا به تمام امتها به واسطه انبیا و رسول. یعنی چی اون وقتی؟ یعنی تمام امتهای سابق با این پیمان میشن امت ختمی، ولی با واسطه انبیا و رسولشون. خیلی زیباستا. ببینید اگر امت رو اینجور تعریف بشه و این اتصال دیده بشه، اون وحدت امم چقدر کار ازش میاد، این محبت چقدر، یعنی اگر این باور تو وجود ما شکل بگیره نسبت به امتهای سابق، چقدر اتصالمون محفوظ تر میشه که اونها مقدمه شدن تا این امت بتونه الان امروز، تا این در حقیقت مرتبه خودش رو قابلیت و استعداد پیدا بکنه که از نبی ختمی امت بهره مند بشه. یعنی اون آبا و اجداد ما در سابق زمین ساز استعداد امروز ما بودن، که اگر این استعداد سازی و نصرت، که همین نصرته، که همین باور و نصرت است، اگر قبل از این اون صورت محقق نشده بود، امروز این امکان پذیر برای ما نبود. این در حقیقت چقدر باید شاکر نسبت به چی باشیم؟ به آبا و اجداد سابقینمون من الادم الى امروز باشیم، که اونها این استعداد رو زمین سازی کردن تا امروز ما بتونیم در حقیقت بیواسطه امت نبی ختمی باشیم. اتصال رو چقدر زیبایی، همش دنبال این هستم که من این رابطه گسسته رو تبدیل به یه رابطه پیوسته و حبی و اونم با محبت تبدیل بکنم به این، با این روایات شریف که دارن این رو تبیین میکنن، که این روایات یه بحث فقط به اصطلاح بیان تاریخ نیست، بلکه داره سیره رو نشون میده، داره سنت الهی رو بیان میکنه. چقدر متفاوت میشه که این روایات رو به صورت سیره و سنت و یه قاعده حاکم و رابطه ببینیم، تا وقتی که به عنوان یه تاریخ گسسته. بله متوجه نشدم. بله بله همین جور میشه دیگه. لذا در زمان ظهور، همون جوری که قبل از ظهور حضرت همه در حقیقت امت خاتم خودشون تحت به اصطلاح اون خطاب قرار میگیرن و جذب میشن، همه امتهای سابق هم چون این نسبت رو داشتن، هرچند علم به علم الان شاید بهش نداشته باشن یا غفلت نسبت بهشون شکل گرفته باشه، اما چون به لحاظ اصل حقیقت دعوت انبیا امت ختمی محسوب می شدن، لذا پیغمبر، لذا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اونها رو هم مستقیم مورد خطاب قرار میده با همون نسبتی که داشتن، با همون نسبتی که به امت ختمی پیدا کرده بودن. خب در روایت بعدی می فرماید که و فی المجمع و الجوامع عن صادق علیه السلام، مجمع البیان نقل می کند و جوامع هر دو، معناه و از اخذ الله میثاق امم النبیین کل امتن به تصدیق نبیها، منتها هر امتی به تصدیق نبیش و العمل به ما جاءهم بهی فما وفوا بهی و ترکوا کثیرا من شرائعهم و حرفوا کثیرا. امتها رو میثاق گرفته بود برای انبیاشون ولی اینها عمدتا غالبا وفای به این نکردن. حالا یه روایت مفصل تری است که فکر کنم توی المیزان نیورده، بله این رو در خلاصه کتاب تسنیم آورده اون روایت مفصل تر رو، که همین مسئله ادامه پیدا می کند تا زمان خاتم اگر حالا اشتباه نکنم. بله این روایت مفصل تره. بله در روایت مفصل تر ان حبیب سجستانی قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان قول الله و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، آیه می فرماید فکیف یؤمن موسی به عیسی و ینصره و لم یدرکه. سوال میشه که فکیف یؤمن موسی به عیسی، چطور میشه موسی به عیسی که بعد از او میاد ایمان بیاره و ینصره و لم یدرکه، نصرت بکنه در حالی که اونو درک نکرده، و کیف یؤمن عیسی به پیغمبر خاتم و ینصره و لم یدرکه، عیسی چه کنه آخه با این کار که درک نکرده و اون زمان رو. فقال یا حبیب ان القرآن قد ترهم من، اینجا فرمود که آیات قرآن در مقام تفسیر، این در مقام تفسیر قسمت هایش چی شده؟ حذف شده، از دست رفته و در حقیقت محذوف شده. و لم یزد فی الا حروف اخطأت به الکتبه و تبهمها الرجال و هذا وهم، که مرحوم به صلاح هم علامه میفرماید هم اینجا میفرمایند که این مقصود در تفسیر است دیگه، و الا با آیات صریح در حفظ قرآن که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون سازگار نیست. حالا بنابر مبنا فقرها اینجوری بخون آیه رو، و از اخذ الله میثاق امم النبیین، یعنی میثاق النبیین رو یه امم چیکار کن توش؟ در تفسیر اضافه کن که از امتها میثاق گرفته بودن که این کار رو بکنن، امتهاشون هم ادامه پیدا کردن، هم امت موسی در زمان عیسی هم امت عیسی در زمان پیغمبر، پس این ادامه داره و نصرت امکان پذیره با این در حقیقت اضافه‌ای که در اینجا میشد. هاکذا انزل الله یا حبیب فوالله ما وفت امتون من الامم التی، اما ما وفت امتون من الامم، نه امت موسی وفا کردن به این میثاق و زمانی که عیسی علیه السلام آمد او رو نپذیرفتند، امت وفا نکرد و من تولا بعد از ذلک میاد. و همچنین میفرماید که و لقد کذبت الامه التي جاءها موسی لما جاءه موسی، حتی اون چیزی که زمان موسی بود و لم یؤمنوا به و لا نصروه الا القلیل منهم، و لقد کذبت امه عیسی به پیغمبر اکرم و لم یؤمنوا به و لا نصروه لما جاءها الا القلیل منهم، یه عده کمی از مسیحی‌ها. و لقد جهدت الها، این دنبالش، و لقد جهدت هذه الامه، این امت هم انکار میکنن چی رو؟ وقتی میرسن به وصایت امیر مؤمنان علیه السلام انکار میکنن الا القلیل. و لقد جهدت هذه الامه بما اخذ علیها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من المیثاق لعلی ابن ابی طالب علیه السلام یوم اقامه للناس و نسبه لهم و دعاهم الى ولایته و طاعته فی حیاته و اشهدهم بذلک علی انفسهم، در زمان حیات پیغمبر این محقق شد. فای میثاق اوکد من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی علی ابن ابی طالب، چه میثاقی از این مؤکدتر و واضح هر که پیغمبر در زمان حیاتش این میثاق رو محقق کرد و بیان کرد، اونم به انها بیان. اما فوالله ما وفوا بهی بل جهدوا و کذبوا، بلکه این رو هم انکار کردن و تکذیب کردن. وقت این آدم ببینه ساده میشه براش که بگه چطور امت موسی عیسی رو نپذیرفتن و چطور امت عیسی پیغمبر رو نپذیرفتن، معلوم میشه، بیان میشه. و همچنین اگر این روایت مثلا از امام زمان صادر میشد همینجور بود که در زمان ظهور هم چقدر از کسانی که این مسئله براشون میثاق گرفته شده بود اونجا چی میشن؟ منکر میشن و جهد میکنن و انکار میکنن، که در بعضی از روایات هم به او اشاره شده. خب اینم یه روایت شریف بود که در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام دارد که و از اخذ الله میثاق امم النبیین که اینجور تقدیر هو قال صادق تقدیر هو. ببین اینجا خیلی بیان زیباتره، اینجا واضح‌تره. قال صادق علیه السلام تقدیر هو، یعنی آیه تقدیرش این است. و از اخذ الله میثاق امم النبیین، امم رو به عنوان تقدیر آورده، به تصدیق نبیها و العمل به ما جاءهم بهی و انهم خالفوهم فی ما بعد، بعد از اون نبی مخالفت کردن و ما وفاو بهی و ترکو کثیرن من شریعته. پس ببینید این مخالفت چند وجه داره. یکی از وجوهش عدم تصدیق نبی بعدیست، یکی از وجوهش خود مخالفت با احکام اون دینه که همه اون احکام دین رو محقق نکردن. مهمترین حکم دین وصایت و رسول و نبی بعدی و وصی بعدی دیگه که اون رو هم مخالفت کرده میشه مهمتر. اما هر حکم دینی رو که اینها مخالفت کردن میشه فما وفاو، اینا وفا نکردن. اینم این روایت شریف است. در روایت دیگری این هستش که بله از میفرما از امیر مؤمنان علیه السلام ان الله اخذ المیثاق علی الانبیا قبل نبینا، از همه انبیا قبل نبی ما صلی الله علیه و آله و سلم پیمان گرفت ان یخبروا اممهم بمبعثه و نفعته و یبشروهم بهی و یامروا. حالا این نفعته اونجا داره مبعثه، اون مبعثه شاید نسخه قشنگتر از نفعته که اون روایت قبل بود. و یبشروهم بهی و یامروهم بتصدیقه. چه نفعی داره که امتهای انبیای گذشته تصدیق کنن به بعثت پیغمبر اکرم که خواهد آمد؟ چه نفعی داره؟ همون نفعی رو که برای زلیخا پیش آمد، که یک دفعه وجود متحول شد از یک وجودی به مرتبه دیگری. همین نفع در تصدیق محقق می شود، یعنی طلب در وجود اینها در رجعت و یا در قیامت آشکار خواهد شد. هرچند در دنیا هم نفع دارد که انبیا در میشن، دیوار نیستن متوقف کنن، بلکه در هستن تا عبور بدن. اینا خیلی زیباست، روایات رو اینجوری نگاه کردن با این بیان ببینید چقدر متفاوت میکنه. از یه مسئله انتزاعی به اصطلاح تعبدی صرف خارج میکنه به یه مسئله به اصطلاح اثرگذار تو زندگی ما. یعنی اگر ما حالمون در هر حکمی و در هر عملی و طاعتی متوجه به ظهور باشد، به امام زمان باشد، تو هر عملی و کاری تصدیق این رابطه پیدا بشه توش، توجه به این مسئله و نیاز به این مسئله دیده بشه توش، تا وقتی که این گسسته باشه و این نیاز دیده نشه و این رابطه دیده نشه، چقدر متفاوت میشه. دارن تربیت میکنن از ابتدای عالم رو با این نگاه، درسته؟ وظیفه دیدن، میثاق دیدن. این میثاق نسبت به ما نیست، میثاق نسبت به ما این است که هر اطاعت امری که امروز داره محقق میشه، نمازی که میخونیم، نفسی که میکشیم، کار صالحی که انجام میدیم، هر رابطه‌ای که برقرار میکنیم، با این نگاه میثاق به ظهور این رابطه محقق بشه. اگر این با عهد و نصرت باشد، ایمان و نصرت باشد، اون وقت این فعل نصرت محسوب میشه. این فعل من نصرت برای ظهور، زمین ساز برای ظهور، مرتبط با ظهور تا وقتی گسسته دیده بشه. چقدر متفاوت میشه. اگر انسان حشرش اینجوری شد، برای این فرج شخصی محقق میشه، چون دائما حشر دارد با امام زمان و غیبت برای این معنی پیدا نمی کند. اینا جالبه ها، اینا خلاصه حرف زائد نیست، اینا از مضمون این روایات انسان به دست میاره. باید انبیاء گذشته امتهاشون محشور با پیغمبر بودن که بعدها خواهد آمد، درسته؟ محشور بودن، مرتبط بودن دائما این پیمان از که این جور باشه، مؤکد بوده این مسئله. نسبت با امام زمان از این سنخ نیست، این رابطه برقرار نیست. روایات الا ماشاءالله داره که ان فیه فرجکم، انتظار در حقیقت این میشه ان فیه، این انتظار یعنی همین رابطه، رابطه دیدن. خب اینم یه روایت شریفی بود که میفرماید که بله الا ان در روایت دیگری الا ان با اصل الله سبحانه و پیغمبر اکرم را لانجاز عدته، لانجاز عدته و اتمام نبوته، یعنی تمام اون نبوت های سابق چی میشه؟ همه اونها انجازش و اتمامش با نبوت پیغمبر میشه. اگر به پیغمبر اکرم هم میفرماد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اون وقت اتمام و انجاز دین پیغمبرم با چی میشه؟ با وصایت امیر مؤمنان علیه السلام میشه. ببین اینا هم مرتبط میشه به هم دیگه. بله ماخوذن علی النبی میثاقه مشهورتن سماته کریما میلاده، همه این هم سماتش و صفاتش برای سابقین پیغمبر اکرم بیان شده بوده. بیان صفات فقط برای این نبود که بشناسن، بیان صفات برای این بود که این صفات راهنمای اینها باشد برای حرکت. دقت کردید که صفات پیغمبر که گفته میشد تا برای اینها الگوی برای حرکت باشد، نه فقط صفاتش باشه تا اونم یکی از چیزاش بوده که خصوصیات پیغمبر رو ذکر کردن تا بشناسن. خب اینم یه روایت شریف است. در روایت دیگری دارد که کان ابو جعفر علیه السلام یقول ان الله اخذ میثاق شیعتنا بالولایت لنا و هم زر، یعنی همون پیمانی رو که الستو بربکم قالو بلا در عالم زر گرفته شد از همه، اینجا امام باقر علیه السلام میفهم ان الله اخذ میثاق شیعتنا بالولایت لنا و هم زر یوم اخذ المیثاق علی الزر بالاقرار له بالربوبیه و لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم بالنبوه و عرض الله جل و عز علا پیغمبر اکرم امته فی التین و هم از الله و خلقهم من التین التی خلق منها آدم و خلق ارواح شیعتنا قبل ابدانهم به الفی آم و عرضهم علیه و عرفهم رسول الله و عرفهم علیان و نحن نعرفهم فی لحن القول. این معرفت و رابطه از اونجا آغاز شده و این منافاتی با اختیار ندارد که جای خودش دیگه معلومه دیگه. بعد در روایت بعدی میفرماید که سمعت ابو عبدالله لسان فیض ابن ابی شیبه میگه که سمعت ابو عبدالله لسان یقول و تلا هذه الآیه و از اخذ الله میثاق النبی، همین آیه رو، قال لتؤمنن برسول الله و لتنصرنه لتنصرن امیر المؤمنین، ایمان به پیغمبر نصرت به امیر مؤمنان، این دوتا رو با هم معنا کردن. قلت و لتنصرن امیر المؤمنین، قال نعم من آدم و حل و مجرا، یعنی این میثاق از ابتدا به عنوان اگر میفرمان لکل قومن هادن و چی؟ آیه شریفه و انما انت منذر، درسته؟ بعد اونجا در تفسیر روایات به الا ماشاءالله متعدد آمده که لکل قومن هادن و انما انت منذر، درست خوندم؟ انما انت منذر و لکل قومن هاد، که انما انت منذر خطاب پیغمبر اکرم است و لکل قومن هاد چی هستش؟ امیر مؤمنان است. که اینجا میفرماید که اگر اینجا ایمان مطرح شده و نصرت کار سختری است، چون پیغمبر رو قبول کردنش راحت تر بوده برای مردم، اما نصرت امیرالمؤمنین و باور به او سخت‌تر بوده، لذا در اونجا میشه که امتحان سخت‌تر میشه. لذا در زمان جریان امیرالمؤمنان علیه السلام امر در حقیقت میثاق هم بر ربوبیت پیغمبر بود، بر خدا بوده، هم بر رسالت پیغمبر بوده، هم بر در حقیقت امامت و وصایت امیرالمؤمنان بوده، و این ظرفیت در مردم استعدادش ایجاد شده بوده، مردم وصیشون بشه امیر مؤمنان ظرفیت ایجاد شده بوده، و لذا اینجا میفهمن لتنصرن به امیر المؤمنه قاب نعم من آدم فهلو مجر ولا یبعث الله نبیا ولا رسولا الا رد الى الدنیا، بعد از این اینها به دنیا برخواهند گشت، حتی یقاتل بین یدی امیر المؤمنین. نصرت امیر المؤمنین کجا ظهورش تام میشود؟ در رجعت که برمیگردن و تحت رایت امیر مؤمنان میجنگن. ان سلام ابن مستطیل، اینم بخونم تمام کنم، ان ابی عبدالله رسان قال لقد تسمو به اسم ما سم الله به اعدا، بعضیا قصب کردن این اسم امیر مؤمنان رو و اینها خودشون رو به این نام نامیدن، این تعریض به در حقیقت چی هستش؟ به خلفایی که خودشون رو به اسم امیرالمؤمنین، چون امیرالمؤمنین اسم اختصاصی امیرالمؤمنان بوده از جانب پیغمبر اکرم، لقد تسمى به اسم ما، اسم ما سمى الله به احدا، که ما سمى الله به احدا الا در حقیقت علی ابن ابی طالب علیه السلام، و ما جاء تعویله، این هنوز تعویلش نیامده، این در حقیقت میگه قلت و جئت فداک متی جاء تعویله، قال اذا، این اسم تعویلش نیامده، کی تعویلش میاد؟ میگه در روز رجعت، معلوم میشه امیر فقط اوست، امیر مؤمنان فقط اوست، همه انبیا تحت ولایت او و تحت پرچم او با به عنوان امارت او میجنگن. اینم خیلی زیباست که تعویل این اسم کی محقق میشود؟ در زمان رجعت. قلت و جلت و فداد متی یجیء تعویل، قال اذا جاء جمع الله امامه النبیین والمؤمنین حتی ینصروه، و همچنین تعبیل این آیه میشه که حتی ینصرو و هو قول الله و از اخذ الله میثاق النبیین الى قوله و انا معکم من الشاهدین. این انا معکم من الشاهدین رو اونجا آورده که فشهدو و من هم انا معکم من الشاهدین، که خدا هم تجلیش در اونجا معیتش تام است. مثل موسی که گفت به هارون و موسی که برید سراغ فرعون، انا معکم انا انی معکما اسمع و ارا، درست خوندم؟ انی معکما، من با شما هستم، اسمع و ارا، هم میشنوم هم میبینم. خب اگر باور یقینی مثل موسی انی معکما اس بله اننی معکما اسمع و ارا باشه، این معیت تشریفیه نصرت است. یعنی اینجا شما برید، من با شما ناصر شما هستم. اینجا میفهم انا معکم من الشاهدین، من اون روز از شاهدین هستم، که آدم ببینه در جلو و جلوی چشم خدای سبحان در معرض و منظر نه عمومی همیشگی خدا، بلکه ویژه شاهد بودن ویژه است در اینجا. فیومئذ یدفع رایت رسول الله، اونجا پرچم رایت رسول الله یه عنوان ویژه است، نه پرچم عادی باشه، که قبلا این بحثش تو بحث رایات تو بحث امام زمان داشتیم دو سه جلسه، که این رایت رایت نصرته. وقتی که این رایت در دست امیر میگن در دو سه جا فقط این رایت تا به حال برافراشته شده، اونجا روایاتش رو آوردیم که در کجا بود این دو سه جا، که در چه جنگ هایی بود که دست امیرالمومنین قرار گرفت. فیومئذ یدفع رایت رسول الله صلی الله علیه و آله اللواء الی ابن ابی طالب فیکون امیر الخلائق كلهم اجمعین، یکون الخلائق كلهم تحت لوائه و یکون هو امیرهم فهذا تعویض. پس اگر به امت ها و انبیا گفته می شود که این نصرت رو بکنید، این نصرت یه ما به ازای حقیقی با این طلب پیدا می کند که در روز رجعت آشکار می شود. در طول دوران بوده این طلب، در رجعت این چی میشه؟ کسی که این طلب تو وجودش بود که باشد در خدمت امیرالمومنین و نصرت بکند، اون روز بر می گردد و این نصرت براش محقق می شود. یعنی امت بی واسطه می شه اون وقت. اینم خیلی زیباست که رجعت با این نگاه یه معنای ویژه با تاریخ پیدا میکنه. یعنی اینجور نیستش که رجعت فقط مربوط به شیعه باشه، بلکه با کل تاریخ بشره بشریت به عنوان در حقیقت چی؟ اون وعده‌ای که در این آیه داده شده که لینصرونهم لینصرنهم، در اینجا محقق میشه، میشن امت پیغمبر و تحت پرچم امیر مؤمنان و حقیقت امارت امیر مؤمنان در اون روز آشکار میشود. انشاءالله خدای سبحان این زیبایی دینش و وحدت دینش و تکلیف ما رو و اطاعت امر رو و این میثاق رو و پایدار بودن به این میثاق رو روزی هممون بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد عجل فرجه.